حبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين أيها الناس أنتم كالمرزا و رب العالمین کت طبیب فصلاح المریض فی ما یعمله طبیب و یدبره لا فی ما یشتهیه المریض و یقتره. این کلمات نورانی و ملکوتی که در کتاب شریف مجموعه ورام ثبت شده، خطاب وجود مبارک رسول خدا به همه مردمه. ایها الناس در یک شکل دیگری فرمودن عباد الله، ای مردم، ای بندگان خدا، انتم کل مرزا. شما ممکنه جسمتون سالم باشه، چارچوب بدنتون دارای سلامت باشه، ولی من شما رو بیمار میبینم. بیماری فقط اختصاص به بدن نداره، فکر هم ممکنه بیمار باشه، باطن هم ممکنه بیمار باشه، قلب هم ممکنه بیمار باشه. نیت بد داشتن بیماریه، کینه ورزی نسبت به یکدیگر بیماریه، خشم، عصبانیت بیماریه، تلخ با دیگران برخورد کردن بیماریه، طمع، حسد، حرص، بخل بیماریه، فکر بد درباره دیگران داشتن، درباره خدا داشتن بیماریه. این بیماری ها به فرموده قرآن کریم ذاتی نیست. کسی از مادر بیمار به دنیا نمیاد و این بیماری ها رو با بافت انسان نمی بافند و در هنگام آفریدن انسان در گل انسان نمی ریزند. تمام این بیماری ها عارضی. ممکنه این بیماری ها رو خانواده به انسان منتقل کنه، ممکنه مدرسه منتقل کنه، ممکنه جامعه منتقل کنه و از همه شدیدتر و سختتر و سنگینتر ممکنه رفیق بد به انسان منتقل کنه. رفیق بدی که خدا در قرآن می فرماید روز قیامت هر کی رفیق بد داشته وقتی پروندهش رو میبینه که چگونه تحت تأثیر رفیق بد این پرونده رو از زشتی و سیئه و گناه پر کرده، دو تا آرزو میکنه. یا آرزوش اینه که یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش همه عمرم در دنیا این آدم رو به رفاقت به دوستی انتخاب نمی کردم. ولی اونجا این آرزوها فایده نداره، قابل جبران نیست. یا آرزوی دیگرش هم اینه که ای کاش بین من و این رفیقم فاصله ما بین مشرق و مغرب عالم بود، بعد المشرق و مغرب. خیلی عجیب، خداوند در سوره فرقان از رفیق بد تعبیر به شیطان خار کننده واگذار کننده میکنه. کان شیطان و للانسان خذولا، تمام ضربه ها رو به انسان میزنه و بعد انسان رو رها میکنه. در مقابل دوست الهی، رفیق الهی، رفیق ملکوتی، خانه پاک، جامعه پاک، مدرسه پاک، محیط پاک عامل انتقال خوبی ها به انسانه، عامل انتقال واقعیات به انسانه. ممکنه یه پدر مادر خوب خدا رو و انبیا رو و اهل بیت رو به فرزندانشون منتقل کنن، ممکنه یه مدرسه خوب این حقایق رو منتقل کنن، ممکنه یه جامعه خوب این حقایق رو منتقل کنن. مثل این اجتماعاتی که در سایه حضرت سیدالشهدا شما دارین، در این مجالسی که جمع میشین، ممکنه افراد بیماری بیان، این گفته ها، این حال شما، این وضع شما خوبی ها رو به اونها منتقل بکنه. این دستگاه، دستگاه کرمه، دستگاه رحمت، دستگاه لطف، دستگاه مرحمت. به روی احدی این در رو تا پیغمبر می‌فرماید نفس‌های آخر نمی‌بندند، مگه اینکه خود انسان از این در وارد نشد، مگر اینکه خود انسان علاج خودش رو نخواد، سلامت خودش رو نخواد. و الا این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست، و هر کی هم که ناامید باشه از علاج خودش، قرآن می‌فرماید لا ییأس من روح الله الا القوم کافرون، مردم کافر ناامید از رحمت حق میشن، نه مردم مؤمن، نه بیماری که برای علاج خودش قدم برمیداره. تمام این بیماری ها قابل علاج، تمام این مریضی ها قابل علاج. قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. واقعا اگه بخوایم گناه امروز رو کشتن 72 نفر که عظیمترین گناه دوره تاریخ بوده، چون به موسی بن عمران وقتی که برادرش هارون مرد گفت خدایا برادرم رو بیامرز، چون هارون زودتر از موسی مرد. خطاب رسید موسی نه برای هارون، برای کل اولین و آخرین. اگه تو با زبانت مغفرت بخوای، من اولین و آخرین رو میبخشم مگر قاتل حسین رو. و معلوم میشه این گناه خیلی گناه سنگینی بود. آدم یه وقت گناه میکنه دل خودش میسوزه، مریض میشه دل خودش میسوزه، ای میشینه در باطن تو سر خودش میزنه چرا گناه کردم، چرا نون خدا رو خوردم نمک به حرامی کردم. یه وقت آدم گناه میکنه دل پدر مادر رو میسوزونه، گناه میکنه دل مردم کوچه رو میسوزونه. اینا گناهی کردن که دل تمام فرشتگان و جن و دلهای مردم مؤمن و دل درختان و دل ماهیان دریا و پرندگان هوا و کوها و آسمانها رو سوزوندن. ولی میشه گفت تمام این گناه عاملش حر ابن یزید بوده، ولی در رو به روش نبستن، قبولش کردن، توبهش رو پذیرفتن. حالا انقدر دوایی که کربلا بهش دادن قوی بود که این مریض رو نیم ساعت خوب کرد. حالا یه کسی که 50 سال بود مریض بود، خب خوبش کرد. این در به روی هیچ بیماری بسته نیست، مگه اینکه بیمار خودش نخواد علاج بشه. البته ممکنه بگین خب لشکر یزید میتونستن توبه کنن، چرا نکردن؟ وقتی میشد توبه کرد که اینا زنده بودن. امام حسین فرمود تا خون گلوی من به زمین نریخته میتونین توبه کنین، بعد از من دیگه تمام درها به روتون بسته میشه. اینو اعلام کرد که مریض اگر بخواد بیاد معالجه بشه بیاد، و قابل معالجه هم بودن نخواستن و نیومدن برای علاج. این مطلبی که نقل میکنم غیر چیزیه که تو روزه های معمولی قدیمی تو خونه ها برای خانوما افراد بی سواد که روزه خون بودن نه عالم میخوندن. این مطلب در کتاب شریف با عظمت مستند القدیر علامه امینی اعلی الله مقامه الشریف نوشته شده. این هیچ ارتباطی با اونی که قدیمی های بی سواد میخوندن نداره، اشکال نکنه کسی در ذهنش. چه دری باز؟ ایشون یه شاعری رو شرح حالشون نقل میکنن به عنوان شعرای القدیر. چه شعرای معرکه‌ای داره، چی کار کرده درباره امیر المؤمنین و اهل بیت که علامه امینی در کتاب با عظمت القدیر خیلی از این شاعر تجلیل میکنه. شعراش عالمانه، حکیمانه، ادیبانه، آدم فوق‌العاده‌ای بوده. ایشون پدر و مادرش اهل بحرین بودن، ناصبی سرسختی بودن، بچه‌دار نمی شدن. شوهر و زن هر دو همچین با یه حال دعا شب نذر کردن، خدایا اگر به ما فرزندی عطا کنی اینو تا 17-18 سالگی زحمتشو میکشیم بزرگ بشه، به کار بردن اسلحه رم یادش میدیم، لله برا خاطر تو میفرستیمش تو رای زوار کربلا، زوارو غارت کنه. این انحراف فکری، این بیماری که آدم فکر کنه، اندیشه کنه، نیت کنه یه کار بی ربطی رو، یه کار خلافی رو، یه کار نابابی رو. خدا بهشون بچه داد، بچه رو بزرگش کردن، 18-19 سالش که شد صداش کردن، گفتن پسر ما با مادرت بچه دار نمی شدیم، اینجوری نظر کردیم، نظر نظرت لله، شما نظر ما رو ادا کن، این اسلحه، اینم لباس، اینم قضا، برو تو راه زوار کربلا بکش غارت کن. گفت چشم. پرسون پرسون اومد جاده کربلا کجاست، پیدا کرد، رفت توی چاله پنهان شد، سر میکشید ببینه از جاده قافله رد میشه نمیشه. خسته شد، بار اولش بود اومده بود تو این جاده، خوابش بود، کاری هم نکرده. مرحوم امینی میفرمایند این دربازه معنیش همینه، اینجوری دربازه. دید قیامت، عجب محاکماتی، عجب دادگاهایی، عجب دقتی در حساب دارن میکنن. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. واقعا دارن اینجا مورو از ماست میکشن. فرشته اومد گفت آقا نوبت محاکمه شماست، بفرمایید دادگاه. شغلشون آقا چی بوده؟ پیغمبر می‌فرماید لا یزول، چه روایت پربار و سنگین، لا یزول قدم عبد یوم القیامت بین یدی الله، احدی رو اجازه نمیدن قیامت در پیشگاه خدا قدم برداره، حتی مگر این که یسأله، خود خدا از اون عبد از چهار چیز بپرس. من عمر که فیما افنیتا، هر یه دقیقه که عمر بهت دادیم میلیاردها چرخ و گردوندیم تا این عمر برای تو درست شد. این سادگی که نبود. این 50 سال، 60 سال، 70 سال رو کجا تموم کرد؟ خب جواب ما که راحته. ما 3 تا جواب راجع به عمرمون به خدا میدیم. میگیم یه مقداریشو خواب بودیم. خودت در قرآن گفته بودی جعلنا نوما صبات، یه مقدارش، شاید نزدیک یه سه بود. یه مقدارش هم که به ما گفته بودی برای روزی حلال بود، و این اون مقدارم که به دستور تو خرج کردی. یه مقدار دیگهش میمونه، خدا یا اونو ما جواب ندیم بهتره. از زهرا بپرس، از علی بپرس، از پیغمبر بپرس که ما کجا بردیم این عمر. میگه یره من یعمل مثقال ذره خیرا یره. این آیه نمیگه پاداش میدیم، این آیه میگه اعمالتون رو میبینیم. خب اون یه مقدار دیگه عمرمون در جای و قیامت این مجالس رو نشون میده. اینها خدایی ببین ما کجا بودیم، فرشتگان ببینین ما کجا بودیم، فاطمه زهرا ببین ما کجا بودیم. خب معلومه این عمر با چه ارزشی معامله شد. الله اکبر. کم نیست اومدن امروزتون اینجا، با عظیمم نیست، اعظمه. این رو بدانی. خدایا تو شاهدی، من هیچ حرفی رو در این دهه عاشورا برای دلگرمی مردم نمیزنم. اون چه رو خودت یا پیغمبرت یا ائمه فرمودین میگم. من کاری به مردم ندارم، دل خوش بشن نشن، دلگرم بشن نشن. من اینا رو از روز منبر رفتنم نگفتم که مردم به هم خبر بدن به بچه حرفایی چه مطالبی بود و این بریم. ابدا ابدا. ما یه مستمع بیشتر پا منبرمون از اولی که منبر شروع کردیم نداشتیم، اونم خدا بوده، چون حساب منبر رو او باید از من بکشه نه شما. من مسئول اون یه نفرم که با عمر مردم تو این 40 سالی که ساعت ساعت از عمرشون گرفتی چه کردی؟ ما یه مستمع داریم، برای اون داریم میگیم، اون رو هم که نمیتونیم دلگرم و دلخوش کنیم. این برای دلخوشی نیست، این برای اینه که به ما گفتن رحم الله امرأً عرف قدره، قدر خودتون رو بشناسی و عنایت خاص خدا رو نسبت به خودتون بفهمین که شما عباد ویژه خدا هستید. مغرورم حق ندارین بشین، چه غروری، مال ماست. والله قسم، نه این اومدنتون پای خودتونه، نه این گریه کردنتون پای خود. والله قسم از کار ما نیم، ما کی هستیم؟ ما کی هستیم؟ ما اگه به خودمون بودیم این لیاقت رو در خود میدیدیم این همه ارزشو به ما بدن؟ نه والله، نه. اصل کار کار کسی دیگه است. اون وقتی که اراده کرد نور ابی عبدالله رو خلق کنه، اسم همه ما رو تو قلبش ثبت شد. ما خیلی وقت به عالم اومدیم، ما با حسین اومدیم، با حسین میمیریم، با حسین هم محشور میشیم. این مال بقیه عمر ما، این مال بقیه عمر ما. من عمرش فی ما افنیتا. خب و من جسد که دومین سوال، فی ما ابلیتا، بدنو کجا بردی؟ خب معلومه بدنو کجا بردی، تو نماز بردیم، تو روزه بردیم، تو هم نه اهل مشروبیم نه اهل مشروبیم نه اهل قماریم نه اهل زناییم نه اهل مجالس لهو و لعبیم. ما سالی 60 شبانه روز علامت داریم جزو کی هستیم. ما مال جای دیگه نیستیم، بدن ما جای دیگه، ما نه ما نمیبریم، نمیذاره ببریم. این بدن پاکه، پاک. این چشم که اشک بر حسین داره پاکه، سراغ نامحرم نمیذارن بره. این اون قیافه چی چی هست که با مو اوریان اومده بیرون، ما و چشم ما و این قیافه های نجس، استغفر الله. ما رو در عالم معنا حسین رو به چشممون نشون دادن. اگه نشون نداده بودن چرا گریه میکنن؟ چرا حسین جا این صدا با گوش ما آشنا. قبل از این که به دنیا بیان این صدا رو با ما آشنا کردن. ما پیش وقت شده برادران، مادران، خواهران، جان فاطمه زهرا هیچ وقت شده از اول، بار اولی که کلمه حسین رو شنیدیم بگین این کیه؟ نه، همه اولین بار آشنا بود. معلومه قبل به دنیا اومدن ما رو آشنا کردن با ابی عبدالله. سال دوم و من جسد کن فی ما ابلیت، بدن رو کجا بردی؟ خدایا به خودت قسم اگر سال 61 هجری ما این صدا رو میشنیدیم، بدنمونو میبردیم وسط میدان، قطع کنن. اون روز که نبودیم بشنویم، اما الان که شنیدیم بدنمونو آوردیم. حلم ناصرن ینصرن. آره آقا هست را. سال سی شب ماه رمضان یک بارم من این دعا رو ترک نکردم. به استجابتشم امید 100% دارم. افرادی هم پا منبرم بودن این دعا رو شنیدن، به همین حال از دنیا رفتن. یکی دو تاشونم پای منبر خودم از دنیا رفتن. هی دعا کردم 20 سال 20 و 30 شب که خدایا مرگ ما رو در حال گریه بر حسین قرار بده. و من جسد کفی ما ابلیتا و من مالک. سوال میکنن پول من عینک تصبته، از کجا پول در آوردی؟ خب ما که معلوم شماها مال حلال تا حالا خوردیم. دلیل دارم، چون پیغمبر اکرم میفرماید حرام خور گریه نداره، حرام قساوت قلب نیست. شما که مال حلال، ما هم که پولمونو از غلامی حسین بهمون دادن، رفتیم روزه خوندیم، بعد روزه خون محترمه و حق القدمی بهش بدیم. واقعا هم مهم روزه خون. زینب روزه خون کربلا، حق القدم بهش دادن. حق القدمش این بود که سر داداششو بالای میزه بزنن مقابله. این حق القدم. چهارمین چیزی که می‌پرسن و عن حبنا اهل البیت، میگن آقا خانوم رابطت با فاطمه چگونه بود، با چه بودی، با حسن چه بودی، به 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 رابطت این چگونه بود. و عن حبنا اهل البیت، قال رجل من القوم، یه نفر بلند شد گفت یا رسول الله و ما تو حبکم، نشونه عشق ورزی به شما چیه؟ فوضع یده علی رأس ابن ابی طالب، سر دستش رو سر علی گذاشت، فرمود هر کی با علی با همه ماست، هر کی با علی نیست به سلامت. هر کی امروز روز عزای پسر علیه، روز عزای دختر علیه، صاحب مجلس هست والله هست. نمیشه که پدر نباشه تو مجلس، مادر نباشه، نمیشه پسرش امام زمان نباشه. به خدا با مدرک میگم همین الان پیغمبر دستش برای شما بلنده، علی دستش بلنده، امام حسن دستش بلنده، امام صادق میگه خود ابی عبدالله دستش بلنده، همشون میگن خدایا این گریه کنا رو قبول کن، خدایا بیامرز این گریه کنا. گفتن آقا محاکمه است، صحرا رو دید، علامه امینی میگه وحشت زده دادگاه رو دید، وحشت زده پروندهش رو باز کردن. شما تو راه زوار حسین ما کمین کردی و رو دوزی و کشتن، حاکمه نبی بکشینش طرف جهنم، کی زورش اونجا به کی میرسه؟ مرحوم امینی میفرماین کشیدنش، دو سه قدمی که به طرف جهنم کشیدنش جلوی فرشتگان رو گرفتن. کجا میبرینش؟ جهنم. چی کار است؟ دوزد کمین کرده. کجا؟ تو راه کربلا. خدا اینجور آدم ها رو میخواد چی کار؟ گفتن رهاش کن. چرا؟ خواب بود، یه مش مرد و زن زوار اومدن رد شدن، بیدار نشد، گرد و غبار اونا ریخته رو بدنش، نبرینش جهنم. گرد و غبار عجب دریه. بیدار شد گفت خدایا عجب پدر مادر خبیثی من داشتم، چه اشتباهی کردن در حد من. خاکاری میریخ رو سرش تا یه قافله رسید، گفت منو بردارین با خودتون ببرین. بعدنم رفت درس خوند، از شعرای بزرگ القدیر شد که علامه امینی در جلد ششم ظاهرن القدیر داستانشو نقل میکنه، اشعارشو نقل میکنه. چرا قابل معالجه نیست مریض؟ عباد الله، انتم کالمرضا و رب العالمین کالطبیب، فصلاح المریض فی ما یعمله الطبیب و یدبره لا فی ما یشتهی المریض و یختره. تا صداشو کنار خیمه ها شنیدن علیکن من السلام تمام ریختن بیرون. این آخرین امیده، این آخرین تکیهگاه میخواد بره. دورشو گرفتن، من متن روایاتو بخونم، سه نه، همه زن و بچه سیه میزدن، این همین ناله هایی که شما امروز دارین، داد میکشیدن، همه با هم میگفتن حسین جان میخوای بری، حسین جان میخوای بری. آره عزیزانم باید برم. بکینا گریه می کردن، نمی دونم چجوری راضیشون کرد بره. بهشون گفت عزیزان توکل به پروردگار کنید، خدا شما رو از بلاها نجات میده. منم دیگه باید برم. اشاره فرمودن، امرم نکردن، خیلی با محبت فرمودن برگردین تو خیمه ها. دیگه طاقت دیدن گریه زن و بچه رو نداشت، همه برگشتن. هیچ گیرمون حرکت کرد، میخواست حرکت کنه، اسب نمیره. حسین جان رکاب زد نرفت، نوازشش کرد نرفت، گفت حتما مانع داره. خم شد، دید دختر 13 سالش رکینه دستای اسب و بغل گرفته. بابا بابا دختر دارا بابا. پیاده شد، این واقعی که دارم میگم 4-5 ساعت دیگه حدود 2 بعد از ظهر اتفاق افتاده. پیاده شد، 4 زانو نشست رو خاک. دختر 13 ساله من چقدر نشوندش رو زانو، صورت سکینه رو بوسید، نوازش کرد دختر رو، گفت بابا من یه خواهش از تو بکنم. آره بابا. سکینه جان چی میخوای؟ بابا خودت بیا ما رو به مدینه برگردون. بابا بابا دلم، من دیگه خودم نمیتونم شما رو برگردونم. بابا تو از من یه خواهش کردی، برای من که میسر نبود. دخترم من میتونم از تو یه چیزی بخوام؟ از رو دامن بابا بلند شد، دست انداخت گردن بابا، سر بابا رو رو سینه گرفت، صورت بابا رو بوسید. های بابا از من سکینه جان، اونی که از تو میخوام اینه، اینقدر جلوی من عشقی نری، این دل منو آتیش زدی بابا. چه نمیره روشو کرد به خیمه، خواهر بیا بیا این بچه منو برده ببر. زینب من این دختر رو خیلی دوست دارم. زینب من این دختر نماز شبش ترک نمیشه. سکینه جان بابا رو تو نماز شب دعا کن بابا. من به این دختر خیلی علاقه دارم، او از بهترین زنان خانواده منه. حرکت کرد، از چند قدم رفت بین خیمه ها تا میدان، نوشتن 150 قدم بود. این چند قدم رو که حرکت کرد، نوشتن یه مرتبه دیدن تمام زن و بچه دوباره ریختن بیرون، دور اسبو گرفتن دوباره پیاده شد. هیچ کاری نمیتونه بکنه، یه حکم شرعی اعلام کرد، گفت راضی نیستم صدای گریتونو دشمن بشنوه، برگرده. برگشتن دیگه با خیال راحت رفت. جنگید، یا آدم جنگجو دائم باید گمگمه آبش کنارش باشه، هی دراره بخوره به جنگه، 3 روز آب نخورده، 72 تا رو جلوش سر بریدن، چقدر مگه طاقت داره؟ آه آه
کاش میدان جنگ خالی بود، از هر طرف میدید میرفت یه بدنی رو میدید، اکبر رو میدید، قاسم رو میدید، حبیب رو میدید، بدن بیدست برادر رو میدید. چه جنگی، چه حالی، خسته شد، محکم نیزش رو فرو کرد تو زمین، بالای عرض تکیه داد به نیزه، فقط رفع خستگی کنه. وای اگه طاقت دارین بگم دارم میمیرم. باید برن بگن خسته نباشی، با تیر سه شعبه پیشونیشو هدف گرفتن، این قطعه بلند شد، خون فواره زد. دست یه نمیشد جلوشو بگیره، کمربندشو باز کرد، پیراهن عربیشو برد، معطلش نکردن، قلبشو ادب گرفتن. نگاه کرد دید تیر رو از جلو نمیتونه بیاره، اینقدر سر تیر از پشت بیرون اومده بود، رو اسب خم شد، تیر رو بیرون کشید، دیگه داشت میافتاد. اسب فهمید، اسب فهمید. فهمید میخواد، اصل دیده بود، شعور داشت، اومد میانه یه گودال، گفت دو دستمو بکشم جلو، دو تا پامو بکشم عقب، نزدیک بشم به زمین که میفته دردش نیاد، ناراحت نشه. سری اومد میانه گودال، دو تا دستو کشید، دو تا پاشو کشید. امام زمان میگه اسبت زار زار گریه میکنه، زار زار سر به زمین میکوبید. آروم بدن رو خوابون رو زمین، حال نداشت بشینه، روی زمین افتاد. شما خیال میکنین زن و بچه طاقت رو بردن دیدن نیومد. امام زمان میگه با پای برهنه موانه اومدن، وقتی کنار گودال رسیدن که شمر پرید میان گودال، خنجر دستش بود. زینب خنجر رو گرفت، چیکار میخوای بکنی؟ نیمده همسر ما رو، دخترای ما رو جلو چشممون بزنن. امام هنوز شهید نشده بود. شمر چنان به پهلوی زینب لگد زد، افتاد روی زمین، همون لگدی که به پهلوی مادرش زده. افرام امام صادق می فرماید جدم پیغمبر، بابام علی، مادرم زهرا، عموم امام حسن دور گودال بودن، داشتن می دیدن چی داره اتفاق می افته. با آدم تشنه زخمی چی کار می کنن؟ یه برانکای نرم میارن، آروم میخوابوننش، میبرنش. فاطمه داره میبینه، بچه ها دارن میبینن. با دوتا زانو پرید رو سینه ی ابی عبدالله. وای چه منظره! چشمشو باز کرد، یه مطلبی رو از قول پیغمبر به شمر گفت. شدید عصبانی شد، بلند شد، جلوی چشم زن و بچه میتونست خم بشه با دست با لگد بدن و برگردون خنجر و کنار گلوی پشت سر گذاش. این بچه ها چه کردن بابا؟
Yes, sir.